أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در اختلافات قرائات و تأثیر اون در استخراج حکم شرعی بود. عرض کردیم قرائات قرآن در بعضی از قرائات بعضی از آیه های قرآن اختلاف دارند و این اختلاف به نحوی است که در حکم شرعی هم تأثیر می‌گذارد. در این موارد که ما به ظواهر باید اخذ بکنیم و ظواهر برای ما حجته، چه باید بکنیم؟ گفتیم اینجا دو تا مبناست، یکی تواتر قرائات و یکی عدم تواتر قرائات. مبنای تواتر قرائات اساساً مورد خدشه واقع شده، اشکالاتی نسبت به اصل این مبنا وجود داره، اما سلمنا که مشکلی در مبنای تواتر قرائات نباشه و ما بتوانیم به این قرائات مختلف استدلال بکنیم، همه قابل استدلال باشن. به عبارت دیگر جواز قرائات به واسطه تواتر ملازم باشد با جواز استدلال. اینجا بین دو آیه و ظواهر دو آیه تعارض پیش میاد. مثالش رو هم دیروز عرض کردیم. خب چه باید بکنیم؟ مبنای دوم این بود که اصلا تواتر قرائات را کنار بگذاریم، بگیم قرائات مختلف مثل خبری که یک راوی موثق نقل میکنه همه حجته، چون ادله حجیت خبر واحد شامل اونها هم میشه. در این صورت هم باز بین این قرائات تعارض پیش میاد. بالاخره ما چه قرائت یطهرن و یطهرن را متواتر بدانیم چه ندانیم. اولا این دو قرائت هر دو برای ما حجته و فرض هم این است که استدلال به اینها جائزه. حالا یا بناهن علی تواتر القرائات که ما هو الاول، بناهن علی المبنى الاول، یا بر مبنای عدم تواتر قرائات و از باب شمول ادله حجیت خبر واحد کما هو المبنى الثانی. در هر صورت فرض ما اینه هر دو قرائت حجت، به هر دو نوع میتوان قرائت کرد، به هر دو قرائت هم میتوان استدلال کرد. خب در این صورت چه باید بکنیم؟ تعارض پیش میاد. خب اینجا اگر بخواهیم بر اساس قواعد باب تعارض در خبرین متعارضین عمل بکنیم، خب باید بریم سراغ مرجحات و یکی یک مرجحات مربوط به خبرین متعارضین را در نظر بگیریم و به اونها اخذ بکنیم. اما مشکل این است که اون قواعد و مرجحات که در مورد دو روایت متعارض بود اینجا در مورد آیه کارایی نداره. اون مرجحات مربوط به خبرین متعارضین بود. خذ به ما وافق الکتاب، خذ به ما خالف العامه، خذ به ما اشتهر بین اصحابه. اصلا اون مرجحات همه مربوط به دو خبر متعارض بود. خب اون مرجحات که در مورد این دو آیه اساسا قابل اخذ نیستند. اینجا حالا دو آیه که نیست، دو قرائت از یک آیه است، ولی دو قرائت از آیه با توجه به این اختلافی که گفتیم به منزله دو آیه است، فرق نمی کنه دیگه. مثل اونه که دو آیه جداگانه با هم تعارض دارن. خب اینجا چه باید بکنیم؟ ببینید این که ما عرض میکنیم آیتین متعارضتین غیر از روایتین متعارضتین است، یکی به همین دلیلی است که گفتیم که اساسا مرجحات باب خبر با در مورد آیه قابل تطبیق نیست. یه مشکل جدیتر اینجا وجود داره. اساساً ادله حجیت خبر شامل دو آیه یا دو قرائت از یک آیه نمیشه. مثلا بخواهیم بگیم اصل این مسئله محل اشکاله، چون خود این که این روایات، خود این که این قرائات به عنوان روایت پذیرفته بشند این ثابت نیست. یعنی اینها واجد شرایط حجیت روایت ممکنه نباشن، برفرض هم باشن خود این قراء وثاقتشون برای ما ثابت نیست. بله ما با همه این حرفا گفتیم جواز قرائت را به خاطر امر اهل بیت علیهم السلام که اقرأوا القرآن کما یقرأ الناس قرائت میکنیم. حالا فرض ما هم اینجا این است که اساسا اینها واجد شرایط هستند، یعنی ادله حجیت خبر واحد شامل این دو قرائت میشه و تعارض بینشون پیش میاد. چه باید بکنیم؟ پس اینجا الان در واقع که ان دو آیه با هم متعارض شده، هر کدام یه نتیجه و یک حکمی را به دست میدهند. خب در مورد تعارض دو قرائت از یک آیه باید به قواعد مربوط به تعارض دو اماره مراجعه بکنیم، نه تعارض خبرین، بلکه کلی قواعد مربوط به تعارض دو اماره معتبره. بالاخره این آیه یک اماره معتبر است، اون آیه هم یک اماره معتبر است. اگر این دو اماره با هم قابل جمع باشند، یعنی بتوانیم بین اونها جمع عرفی بکنیم، فبها. اگر قابل جمع عرفی نباشند باید بریم سراغ قواعد دیگر. خب عند التعارض بین دو اماره معتبره که نمیتوانیم میان آنها جمع عرفی بکنیم، چه باید بکنیم؟ اینجا دو مبنا وجود داره در باب حجیت امارات، یکی مبنای طریقیت و دیگری مبنای سببیت. اگه یادتون باشه گفتیم برخی امارات را از باب طریقیت الالواقع حجت می دانند، برخی حجیت اون را به واسطه سببیتی که برای حدوث یک مصلحت دارد میشناسند. اما بنابر مبنای اول که حجیت امارات از باب طریقیت باشه، خب ما مواجه شدیم با دو آیه. یکی میگوید حتی یطهرن که غایت حرمت را پایان حیض قرار داده، و یک اماره دیگر که غایت حرمت را غسل قرار داده. دو امارند، هر دو معتبرند، بینشون تعارض پیش آمده، راه جمع عرفی هم وجود نداره. اینجا هر دو از حجیت ساقط میشن، چون نمیتواند طریق الالواقع دو تا باشه، واقع و مقصد یک چیز بیشتر نیست. این دو طریق ما رو دارن به دو مقصد میرسانند، لذا در این صورت کار به تساقط میکشه. منتها تساقط این دو اماره و فقط در خصوص مؤدای خودشان است، یعنی نسبت به نفی ثالث از حجیت ساقط نمیشن. مثلا فرض بفرمایید، حالا اگر ما یه آیه‌ای، حالا این که بحث آیه نیست، ما در مورد امارات اینو میگفتیم، گفتیم اگر یه روایتی دلالت بر وجوب نماز جمعه بکنند، یه روایت دلالت بر حرمت نماز جمعه بکنند، اینها قابل جمع هم نیستن، هر دو از حجیت ساقط میشن. نتیجه این است که نه وجوب برای نماز جمعه ثابت میشه نه حرمت، هر دو نسبت به مؤدای خودشون از حجیت ساقط میشن، اما نسبت به نفی ثالث از حجیت ساقط نمیشه. ببخشید، اونجا به اصطلاح این ثابته، از حجیت ساقط نمیشن. یعنی چی؟ یعنی مسلمه که غیر از وجوب و حرمت حکم دیگری برای نماز جمعه وجود نداره. این بالاخره یا واجبه یا حرام. این که بگیم مکروه یا مستحبه دیگه معنا نداره. این دوتا حداقل حکم استحباب و کراهت را از نماز جمعه رفع می کنند. خب وقتی هر دو از حجیت ساقط بشن، تکلیف چیه؟ تکلیف الرجوع الى الاصل او العموم، یا به اصل باید رجوع کنیم یا به عام ما فوق. اگه یه عام ما فوقی باشه، بعد از تساقط رجوع به عام فوقانی میشه، مثل همه امارات متعارضه. اما اگر عام ما فوق نباشه، به اصل رجوع میکنیم. حالا اینجا عرض به حضور شما، ممکنه کسی بگه خب این دو قرائت هر دو از حجیت ساقط شدن، بالاخره در مقام عمل ما چه بکنیم؟ میگن یه عام مافوقی وجود دارد و اون هم آیه فأتوا حرثکم انا شئتم، ما به اون عام فوقانی رجوع میکنیم، نتیجه میشه چی؟ این که بعد از پایان حیض و قبل از غسل، ما الان نمیدانیم آیا مقاربت جائز یا حرام. وقتی هر دو ساقط بشن از حجیت، عام فوقانی این دو فأتوا حرثکم انا شئتم است، اون اقتضا میکنه که مقاربت جائز باشه، البته به شرط اینکه ما عموم فأتوا حرثکم انا شئتم را عموم ازمانی بدانیم، چون بحث اونجا که حالا آیا این عموم ازمانی است یا افرادی. این یه راه. اگر عمومی نبود، یعنی یک عام فوقانی نداشتیم، رجوع میکنیم به اصل. اصل چیه اینجا؟ استصحاب مثلا. استصحاب حکم مخصص، میگیم تا این زمان یعنی پایان حیض یقین به عدم جواز مقاربت هست، یقین به حرمت نزدیکی با زن، الان بعد از انقطاع دم حیض و قبل از غسل شک داریم آیا این جائز است یا نه، استصحاب میکنیم حکم مخصص را و میگیم جایز نیست. حالا اینجا این عموم برفر ثابت باشه، عمومم ازمانی باشه، این عام فوقانی تکلیف روشن میکنه. لیکن بعضی ها گفتن این مورد از موارد دوران بین استصحاب حکم مخصص و عمل به عموم ازمانیه، اختلاف مبنا وجود داره، یه بحث طولانی است که در باب استصحاب مطرحه که اگر جایی ما امرمون دائره بین اخذ به استصحاب شد یا و بین عمل به عموم ازمانی کدام مقدمه در دوران امر بین این دو، خب انظار مختلفه. ولی به طور کلی حالا با قطع نظر از اون بحث که یه بحث مبنایی و طولانی است، بالاخره در جایی که تعارض پیش بیاد بین دو قرائت و ما قائل به طریقیت باشیم، هر دو از حجیت ساقط میشن و نوبت میرسه به رجوع به اصل یا عموم. و البته برخی معتقدن به حسب مقامات مختلفه، یه جاهایی به عام باید رجوع کرد، یه جاهایی به اصل رجوع کرد، و یا در دوران بین این دو مثلا اصل مقدم میشه یا عام مقدم. بالاخره راه اینه، راه حل استخراج حکم شرعی در موارد اختلاف قرائات این است، این نتیجه ایست که پیدا میشه. بنابر مبنای سببیت هم عرض به حضور شما، خب تقریبا مسئله یه مقداری متفاوته. دقت بکنید، اگر ما قائل شدیم به این که حجیت امارات از باب سببیت است، یعنی اماره خودش دارای یک مصلحتی است که هرچند به واقع اصابت نشود، اما خود این اماره سبب حدوث یک مصلحتی می شود که جبران مصلحت فوت شده واقعیه را می کند. این مبنای سببیت. خب حالا اگر کسی گفت امارات از باب سببیت حجتن، چه باید بکنیم؟ اینجا نوبت به تخییر میرسه، یعنی ما میگیم خب هم این قرائت دارای مصلحت است، یعنی هم نتیجه‌ای که بر طبق این قرائت حاصل میشه به عنوان یک اماره‌ای که موجب حدوث مصلحت در مؤدای خود این اماره است، هم اون قرائت، پس در هر صورت مصلحت حاصل میشه و ما چون نمیدانیم کدام یکی از این دو مصلحت مقدم است، بین این دو مخیریم، حکم به تخییر، یعنی مجتهد مخیر است بین اخذ به این قرائت و بین اون قرائت. این هم بنابر مبنای سببیت. این دیگه خلاصه ای از اون بحثی که دیروز مطرح کردیم. بله. نمیشه اینجا. نه، شدن میشه، بحث در لزوم احتیاطه. چرا؟ همینجا کسی میتوند به اصطلاح اخذ به احتیاط بکنه، بگه تا غسل. این رجحان داره، چون الاحتیاطو حسنون علی کل حال. نهایت اینه که اونجا رجحان احتیاط ثابت میشه، لزوم احتیاط شما نمیتونید ثابت کنید. دقت فرمودید؟ بله. عرض به حضور شما، این اجمالا راجع به بحث اختلاف قرائات و تأثیری که در استخراج حکم شرعی داره. حالا اینجا البته یه بحثایی هم مطرح شده، عرض کردم دیگه، اونو بیشتر در کتابهای علوم قرآن باید تعقیب بشه که اساسا تواتر قرائات مستند به چه دلیلیست، چه اشکالاتی داره، چرا محققین و امامیه تواتر قرائات را قبول ندارند. این ها بحثایی است که حالا اینجا جاش نیست. یه مطلب جزئی دیگر که حالا به نوعی در اصول اگر ذکر بشه خالی از فائده نیست، خب این است که از حضور شما، آیا نماز را با این قرائات مختلف می توانیم قرائت کنیم یا نه؟ خب ما در بالاخره رکعت اول و دوم حمد داریم و سوره. خود حمد برخی از اجزایش قرائت های مختلف داره. سوری که در رکعت اول و دوم خوانده می شود، خب اینها گاهی مشتمل بر آیاتی است که قرائتشون مختلف. آیا نماز را میتوان به هر یک از این قرائات، قرائات هفتگانه خوند یا نه؟ اینجا مشهور امامیه و مشهور اهل سنت قائل به جواز خواندن نماز به قرائات سبعه هستند. تازه عرض به حضور شما، بعضی گفتن نماز رو میتونیم به قرائت‌های دهگانه بخونیم، یعنی فراتر از این هفت قرائت به اصطلاح متواتر. به هر حال مشهور اینه و حتی بعضی ادعای اجماع بر این مطلب هم کردن. شاید مهمترین دلیل بر جواز قرائت به طور عام و به خصوص در نماز به هر یکی از این قرائات هفتگانه این است که ائمه علیهم السلام از این قرائات منع نکردند. این قرائات از همون زمان مشهور بوده و ما هیچ جا دلیلی روایتی نداریم که ائمه علیهم السلام مردم را از این روایت ها منع کرده باشند. اگر چنین منعی بود بالاخره این باید به گوش ما می رسید، باید دست به دست نقل می شد. ما حتی خبر واحد هم بر ممنوعیت قرائت به این قرائت های هفتگانه نداریم، بلکه از اون ور همطور که عرض کردم گفتن اقرأو یا اقرأ کما یقرأ الناس یا اقرأو کما تعلمتم، همونجوری که یاد گرفتید، همونجوری که مردم قرائت میکنن شما هم قرائت کنید. لذا عرض به حضور شما مشکلی در جواز قرائت به این قرائات سبعه نیست. و حالا نهایت این اگه کسی هم بخواد احتیاط بکنه باید بین این قرائت ها جمع بکنه، همه رو عرض به حضور شما بخونه. خب این بحثایی است که ما تا به حال در مورد ظواهر مطرح کردیم و این بحث از حجیت ظواهر تقریبا تمام شد. خب ما گفتیم اینجا از امارات معتبره یک به یک بحث میکنیم. تا اینجا اولین امارهی که مورد بررسی قرار گرفت ظواهر بود. دومین موردی که مورد بررسی قرار میگیره و از اعتبارش بحث میشه قول لغوی است. آیا قول لغوی حجیت دارد یا ندارد؟ آیا از امارات معتبره محسوب میشود یا نه؟ این بحثی است که انشالله در ادامه دنبال